أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب فما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. چون قرآن کریم هم راه سعادت و شقاوت را نشون میدهد، هم راه بهشت و جهنم را ارائه میکند و هم مبشر و منذر است، چون که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هم بشیر و نذیر است. لذا در این قسمت از قرآن وقتی آیات عذاب و اغواء شیطان و وسوسه شیطان و اثر ضلالت و گمراهی را بازگو فرمود، به این قسمت رسید که به ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب جزء مقسوم. این بخش انذار و شقاوت و مانند آن، اما بخش تبشیر و رحمت و نعمت و بهشت از اینجا شروع می شود. ان المتقین فی جنات بعیون، اینها در بهشت ها و در چشمه ها مستقرن، در هر جایی بخواهن قرار می گیرن و از هر چشمه بخواهن بهره می برن. ورود اونها با سلامت و امنیت است. فرشتگان هنگام دعوت اونها به بهشت سلام عرض بکنن، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، که عرض ادب فرشته ها به حضور بهشتیان است و اینها را با ابلاغ سلام الهی وارد بهشت می کنند. چه این که از هر گزندی هم اینها مسونند و سالمند و در کمال امنیتند. نه تنها امنیت های جسمی، امنیت روحی هم دارند، غمی ندارند، حزنی ندارند. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، لا یحزنهم الفزع الاکبر و مانند اون. اینا کاملا در امنیتن، چون الذین آمنوا اولئک لهم الامن، امن مطلق مال اینهاست. تفاوت جوهری سعادت و شقاوت و ایمان و کفر و بهشت و جهنم این است که در جریان بهشت نفرمود بهشت هشت در دارد. البته درهای بهشت هشت است که معروف است و اینها که کتابها را به هشت باب اختصاص میدهند برای اینکه تبرکی بجویند به اینکه بهشت هشت در دارد، اون حق است. روایات هم او را تأیید میکند. اما در اثر سعی رحمت الهی که سبقت رحمته غضبه، یک، یا من تسعى رحمته امام غضبه، دو، ذات اقدس اله نفرمود بهشت هشت در دارد. همون ما بهشت هایی داریم. یه وقت است میگوید بهشت هشت در دارد، هشت طبقه دارد. یه وقتی است میفرمود ما چند تا بهشت داریم. حالا هر بهشتی هم ممکنه درجات داشته باشد، اما جهنم بیش از یکی نیست. جهنم یکیست ولو هفت طبقه باشد. گاهی در موقع تدوین، البته بحث روایی را انسان جدای از بحث قرآنی ذکر بکند، ولی تو بحث این چنین نیست، اینا را با هم ذکر میکنند. در ذیل همین آیات دوزخ یا جهنم که به این جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب، از وجود مبارکه از تعمیر سلام الله رسیده است که حضرت وضع اهدا یدیه علی الاخرى و بسط یده، دست رو هم گذاشت رو اینجور است، یعنی طبقات درکاتی است، بعضها فوق بعض یا بعضها دون بعض، هشت هفت در دارد. نظیر اون چه که در سوره مبارکه یوسف اونها آمده اون چه نیست که بحثش دیروز گذشت، که یک شهری باشد هفت در داشته باشد، انسان از هر دری وارد بشه بالاخره وارد اون شهر میشه. اما فرمود
هاکزا، یعنی بعضها فوق بعض است، بعضها دون بعض است. قهرن این هفت در یعنی هفت طبقه، یعنی هفت درکه، که ان الموافقین لفی الدرک الاسفل من النار. اما در جریان بهشت تنها سخن این نیست که درجات بهشت متعدد است، بلکه خود بهشت متعدد است. فرمود فی جناتن و عیون، بهشت هایی است، از هر بهشتی بخواهند بهره ورن مقدور است برای بعضی از متقین، و هر کدام از متقین در بهشت خاص جا دارند. در سوره مبارکه الرحمن به چهار بهشت اشاره فرمود که برخی از اونها شاید قبلا هم بحث شده است. در سوره مبارکه الرحمن به این صورت آمده است، آیه 46 سوره الرحمن این است که ولمن خاف مقام ربهی جنتان فبایالا ربکما تکذبان. بعد هم در همون سوره آیه 62 فمود من دونه ما جنتان فبایالا ربکما تکذبان، یعنی ما سوای این دو بهشت هم بهشت دیگر است، یا پایین تر از اینها دو بهشت دیگر است. غرض آن است که جنات معلوم نیست رقمش چقدر است، ولی البته روایات باید تعیین کند. این چه نیست که ما یه بهشت داشته باشیم هشت در، یعنی هشت درجه، بلکه چندین بهشت است. ولی من خواف مقام ربهی جنتان، هم جنت حسی دارد، هم فتخلی فی عبادی و تخلی جنتی دارد. یه جناتی است که تجدی من تحتی هر انهار، حور هست، قصور هست، غرف مبنیه هست، اجساد است و لوازم او، ابدان است و لوازم او و مانند آن. یه جنتی است، سخن از بدن و خوراک و حور و قصور و غرف نیست، فتخلی فی عبادی و تخلی جنتی است. اونجا دیگر سخن از خوردن و نوشیدن و اینها نیست. هر کس به اون مقام برتر رسید از اون فتخلی فی عبادی و تخلی جنتی ترفیب است. یقیناً این جنت حسی، جنات تجدی من تحت الانهار، که بدن است و حس است و لوازم حسی است، یقیناً این را داراست. اما هر کس که به این مقام فی جنات تجدی من تحت الانهار رسید، معلوم نیست که اون مقام فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی داشته باشد. اون جنت اللقا نصیب هر کس نمی شود. اینه که در اینجا جمع آورد، نفرمود فی جنتین، فرمود فی جناتین، برای اینکه رحمت الهی به مراتب بیش از غضب اوست. تنها بهشت هشت در داشته باشه و جهنم هفت در داشته باشه نیست، بلکه جنات متعددی است. بله، اینجا وحدت و کثرت سر جاش محفوظ هست. اون همه جناتی که هست، حالا وقتی به اوصاف بهشتیان برسیم معلوم شه اونجا به وحدت برمیگردد، اینجا جهنم به کثرت برمیگردد. در جهنم کل ما دخلت امت و لعنت اختها، اونجا تازه اول چالش و درگیریست، این میگه تو باعث شدی، اون میگه تو باعث شدی. این لعن متقابل است در دوزخ، گذشته از سوخت و سوز لعن یک دیگر رم تحمل بود بخورن. اما در بهشت، حالا الان آیاتش بخوریم، و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هیچ کسی بد دیگری را نمیخواهد، نقص دیگری را نمیخواهد، حسدی نیست، تکبری نیست، منیتی نیست، خودخواهی نیست، هیچ کسی دیگری را متهم نمی کند، نقص کسی را نمیخواهد. که این نور علی نور است که انشاءالله همین آیات الان خوانده میشه. بهشت با همه کثرتی که دارد به وحدت نزدیک است. جهنم هر چند باشد، برو مکان ضیقم باشد، به یک مرحله کوچیک محدود بشود، باز به کثرت نزدیک است. برای اینکه کل ما دخلت امتون لعنت اختها. خب، پس در جریان رحمت تنها یک بهشت نیست که درجات داشته باشد. مطلب دیگر اینه که ذیل این آیات سابق را مغفرت من ربکم جنت ارضها السماوات والارض، اونجا این روایات هست که ارضها السماوات والارض معناش این نیست که بهشت مساحتش به اندازه نظام کیهانیه که مجموع مال مجموع باشد. مثلا این میلیاردها انسان وارد بهشت میشوند که ارض هست سماوات و الارض، بلکه این مال تک تک بهشتی هاست. یعنی هر بهشتی وارد خانه‌ای که شد ارض هست سماوات و الارض. روایاتی که در زیل این آیات هست این است که اگر همه اهل دنیا مهمان یک بهشتی بشوند، او میتواند پذیرایی کند. حالا همه اهل دنیا در یک عصر، الان مثلا مهمانی برای کسی بیاد رقم مهمانا 7 میلیارد باشد، این به خوبی میتونه پذیرایی بکنه؟ این چه عالمیه؟ وجود مبارک هست امیر تو نهج البلاغه هست، فهمون اگه بدونید بهش چه خبره، اینجا بیش من جمع نمیشی، من که امام زمان شما هستم اینجا مطالب رو برای شما میگم، شما دنبال کار دیگه میرید. اگه بدونید بهش چه خبره، بهش کجاست، بهش چیه. این عرض و هست سماوات و الارض مال مجموع نیست، مال جمعی است. یعنی برای هر بهشتی طبق روایاتی که دارد این است. لذا تو این روایات آمده که اگر اهل دنیا مهمان یک بهشتی بشوند، این میتونه جا بده. این روایات رو حتما مراجعه فرمایید. اون روایاتی که مربوط به این بخش است اینها رو ندارد، اما روایاتی که سوره مبارکه حدید و مانند آن است که ارض هست سماوات و الارض، اونجا این روایات است. خب پس بنابراین متقین فی جنات و عیونن، چشمه های فراوانی است. چشمه ها را اونطوری که مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه ذیل آیه یفجرونها تفجیرا معنا کرده است و نقل کرد، این است که چشمه بهشت مثل چشمه دنیا نیست که مطبوع باشد، بلکه تابع است. چشمه های دنیا مطبوع هست، یعنی یک کسی که میخواد چادر بزنه، خونه بسازه و مانند آن، میبینه آب کجاست، چشمه کجاست، تابع چشمه است، کنار چشمه خونه میزنه و چادر میزنه. چشمه ای هست بالاصاله، یه جا میجوشه، کسی بخواد چادر نصب کنه یا خونه بسازه، کنار چشمه میسازه که میشه تابع چشمه. اما برابر این آیه چشمه های بهشت تابع اراده بهشتیان است که یفجرونها تفجیرا، اینا منفجر میکنن، میجوشونن. هر جا این مؤمن خط بکشه همونجا آب میجوشه. این رو مرحوم امینالاسلام تو مجمع زید این یفجرونها نقل کرده که چشمه های بهشت تابع اراده بهشتی است. تا کجا بجوشد و چقدر بجوشد، اگر نخواست بجوشدم که خب نمیجوشد، کم بجوشدم کم میجوشد. یفجرونها تفجیرا، خب متقین توی همچه صحنه مستغرق هم. مطلب شگفتی فخر رازی دارد که سینر استاد رضوان الله تعالی دید که این مطلب بید الغیه است، این رو مبسوطن نقل کردند و رد کردند. شما وقتی به تفسیر مراجعه فرمید ببینید که به استثنای بعض جملاتی که تفسیر فخر رازی است، همه اونها تو المیزان آمده و رد شده. امام رازی میگوید به این که این ان المتقین فی جنات و عیون، معنیش این است که هر کسی اهل تقوا باشد این وارد بهشت می شود. خب اهل تقوا کیست؟ کسی که از یک گناه بپرهیزد و اهل تقوا است. استدلالش چیه؟ استدلالش اینه که طبیعت تحصلو به فرد ما، توجدو به فرد ما. اگر کسی از یک گناه فاصله گرفت این متقی است. چه این که اگر یک کار را انجام داد این میشه عاصی. البته این رو نگفته، منتها ما باز نکنیم تا اشکالات زود به ذهن نیاید. میگوید اگه کسی یک بار کسی رو زد صادق است که این ضاربه، یک نفر رو زد صادق است که این ضاربه، یک نفر رو کشت صادق است که این قاتله. پس قاتل بودن لازمش نیست که جمعی افراد را بکشد، یا ضارب بودن لازمش نیست که جمعی افراد بزند. طبیعت توجدو به وجود فرد ما، لذا میگن امر مفید وحدت است، مفید تکرار نیست. برای اینکه وقتی امر کردم فلان کار را انجام بده، اون کار یک بار انجام گرفت امتثال شده است. ما هم مأمور به تقوایی. اگر کسی از یک گناه فاصله گرفت این میشه تقوا. ای زن بن کان، منتها اجماعی امت بر این است که شرط دخول در بهشت ایمان است. پس اون گناهی که شخص باید فاصله بگیرد شرک است و کفر که جزء معاصی کبیر است. پس اگر کسی از شرک از کفر فاصله گرفت و موحد شد این متقی است، چون اتقا پرهیز کرد از شرک و کفر. چون طبیعت به وجود فرد ما حاصل می شود و این شخصم از شرک و کفر فاصله گرفت فهو متقین، چون متقیست ان المتقین فی جنات و نهر. امرم که مفید تکرار نیست، برای همین است که طبیعت توجد و وجود فرد ما. نقد سیدن استاد رضوان الله این است که خب ما تنها همین یه امر داریم یا اوامر دیگه هم داریم؟ تنها امر داریم یا نواهی دیگه هم داریم؟ در قرآن کریم گرچه به متقیان وعده بهش دادن، اما به ظالمان، به فاسقان، به فاجران، به رباخارا، به مغتابان تهدید به عذاب کردن. طبیعت هم که توجد و به وجود فرد ما، کسی که یه بار ربا خورد، یه بار سرقت کرد، یه بار رشوه و عشوه گرفت، یه بار رانتخاری کرد، یه بار غیبت کرد، یه بار نامحرم و نگاه کرد، این آسیب، چون طبیعت توجد و به وجود فرد ما. خب اسات هم که به جهنم تهدید شدن، این چه استدلال شما میکنید؟ منشأ مغالط شما اینه که شما بین اسم فاعل و صفت مشبه فرق نگذاشتید. متقی که اسم فاعل نیست، بگید اتقا یتقی متقی، این صفت مشبه هست به وزن اسم فاعل. اگه صفت مشبه هست ثبات میخواهد، دوام میخواهد، استمرار میخواهد، ملکه میطلبد. خدای سبحان که به یک کسی که یه بار گناه رو ترک کرده که بهش راه نمیداد که. در خیلی از موارد دیگر فهمود به این که سابقون مقربون یه حساب دارن، ابرار یه حساب دارن، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اینا مرجون لامر الله هن، اینا ما نگه میداریم تو بازداشتگاه و ایستگاه ها، بازرسی ها، ببینیم چه باید کرد. اونه که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، نه فلیعمل عملا صالحا، اونم ملکه است. من کان یرجو لقاء ربه، کسی که میخواهد به لقاء اله برسد مؤمن باشد، یعنی ملکه داشته باشد. این ناظر به ایمان که اعتقاد است، اونم ناظر به عمل که ناظر به جنس است، نه تاش بر وحدت باشد. در همه موارد قرآن فرمود ورود به بهشت دو تا شرط دارد، یکی حسن فاعلی آدم خوبی باشه، یکی حسن فعلی کار خوبی کرده باشه. کسی حسن فاعلی داره آدم خوبی است که موحد و مؤمن باشه، کسی حسن فعلی داره که اطاعت کرده باشه. شما صدر و ساقه قرآن رو ببینید، هیچ جا وعده به بهش نداده برای کسی که کار خوب بکنه. کار خوب پاداش خوب دارد، حالا یا در دنیاست یا تخفیف عذاب است و مانند داره، اما کار خوب که آدم بهش نمیبرد که. کار خوب پاداش خوب دارد، خدای سبحان به او و فرزندان او در دنیا رفاه میده، عزت میده، آبرو میده و مانند داره. اما بهش جای انبیا و اولیاست. الا ولا بود اولین شرطش ایمان است که میشه حسن فاعلی، دومین شرطش هم حسن فعلی. اگر کسی مؤمن بود، آدم خوب، کار خوب کرد، فعل خوب، این دو رکن باعث ورودی در بهشت است. خب حالا ان المتقین فی جنات و نهر، اگر کسی مؤمن بود، موحد بود به تعبیر فخر رازی، ولی ظالم بود متقی است؟ آسی بود متقی است؟ طغیانگر بود متقی است؟ یا اونا هم صادق بر او؟ خب آیاتی که اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اونا که اهل قسطند نه اهل قسط، اهل جور و ظلمن، اینا هیزم جهنمن. خب اینا هم هست، ان الظالمین کذا، ان الطغاة کذا، این آیات روایت چه باید کرد؟ و این که شنیدید امر مفید تکرار نیست، برای اینکه صرف طبیعت توجد و بوجود فرد ما چه کار دارد بونجای که ملکه دارد معتبر است، چه کار دارد بونجای که صفت مشبه باشه معتبر است. عزف الازالک، این همه نواهی که هست مگر نهی را نشنیدی که در اصول گفتن طبیعت که مبغوض است لا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد؟ گرچه نهی مثل امر است، صیغه نهی مثل صیغه امر است، این لفظ مفید تکرار نیست. اما شارع فرمود شرب خمر مبغوض است، لا تشرب الخمر. این طبیعت باید منعدم بشود. طبیعت لا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد. اگه کسی یه روز لب نزند بگوید نهی به فرد ما حاصل شده است بقیه هیچ، این چه امتثالی کرده است؟ این لا تشرب الخمر، لا تغتب، لا تکذب، لا تزنی و مانند آن دلیل بر مبغوض بودن اون طبیعت است. این یه مقدمه. طبیعت مغضوب هم که باید منتفی بشود لا تنتفی الا بانتفاع جمیع افراد، این دو. لذا همین محققین اصولی که گفتن امر مفید تکرار نیست، گفتن نهی را باید از همه مصادیقش پرهیز کرد، نه برای اینکه این لفظ دلالت بر تکرار دارد، برای اینکه اون طبیعت لا تنعدم الا بانعدام جمیع افراد. چرا میگن در امر یک بار کافی است، در نهی امتثالش به ترک جمیع افراد است؟ این نه برای اینکه بین صیغه امر و صیغه نهی فرق است، برای اینکه بین وجود عدم فرقه. در امر اون طبیعت باید موجود بشود، وجود طبیعت به وجود فرد ماست. در نهی اون طبیعت باید منعدم بشود، انعدام طبیعت به انعدام جمیع افراد است. بنابراین این استدلال شما استدلال تامی نیست که خدای سبحان وعده داده باشد که موحدان را وارد بهشت بکنند. خیر، در سوره مبارک توبه فهم مردم چند دستند که بحثش گذشت، تقسیم کرد، فرمود داره که سابقونند و مقربونند، حکم خاص خودشونو دارند. آیه 100 سوره مبارک توبه این بود: و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، یک. و الذین تبعوهم به احسان، دو. یعنی اون سابقان و تابعان، صحابه پاک رسول خدا صلی الله علیه و سلم و تابعان اونها به احسان، این دو گروه رضی الله عنهم و رضوا عن و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. این دو گروه، گروهی هستند که منافقند. و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. این سه گروه. پس سابقون یک، تابعان اونها دو، منافقون سه گروه. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. درباره دم که مستضعفن فبود مرجون لامر الله، این اقوام را، این طوائف را، این گروه ها را قرآن کریم کاملا هم جدا کرده. خب چگونه شما یک کسی که به یک واجب عمل کرده که از شرک پرهیز کرده مؤمن شده رو مستقیما اجازه ورود بهش دادید؟ با اینکه فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اینها عسى الله ان يتوب عليهم، ممکنه خدای سبحان توبه کند، ولی بنابراین کسی به اینا وعده نداد. پس این استدلال جناب فخر رازی ناتمام است. ان المتقین فی جنات و عیون. نه، این باید ملکه باشه دیگر، هم در مسائل عقاید باید ملکه باشه، هم در تخلق و اخلاق، هم در عمل صالح، اینا باید ملکه بشه. نسبت به اینها وعده الهی قطعی است. اما اونا که افت و خیز دارن، گاهی اطاعت میکنن گاهی معصیت میکنن، اونجا را در سوره توبه با لعل و لیته گذرونده، هرگز وعده صریح نداد که اینا را صاف من بهش میبرم. اینا را وعده صریح داد. اونا که به آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اینا تو این ایستای بازرسی سرگردانی دارن، بالاخره اینا رو نگه می‌دارن و قفوهم انهم مسئولون تا بارشون سبک بشه. این چنین نیست که اون جنت عدن را برای هر کسی آماده بکنن. برای دیگه اکثریت اینا که مشکلات دارن، بسیاری از اینها با سختی ها و تلخی ها و ناکامی های دنیا شستشو میشه. اینا توبه میکنن، انابه میکنن، زجه میزنن، متوسل میشن. اینا کفاره ذنوب اونهاست. این بیماری ها، این فقر ها، این فلاکت ها، این مشکلات ها، اینا کفاره ذنوب است. این همیشه آه و ناله میکنه و از خدای خود به برکت اهل بیت نجات میطلبد. این یه مرحله. اگر خدای ناکرده این مرحله پاک نشد، این در احتضار فشار میبیره. فشار این در احتضار یا ورود قبر شدن به عنوان زیقته قبر، یعنی فشار قبر تبریر میکنن که توان فرساست، می قابل تحمله، اونجا تطهیر میشه. اگر در هنگام ورود برزخ تطهیر نشد، تو امتداد برزخ تطهیر میشه. اونجا اگر نشد در ساحره قیامت مشکلاتی میبینه. کسی مسلمان باشه و همه این مقاطع شکنجه ببینه و پاک نشه نیست، مگه این شکنجه ها نظیر شکنجه های زندانه؟ خب یقینا سرانجام برن بهشت، اما خدا غریق رحمت کنه سیدنا استاد امام رو. ایشون سالی که دوبار موعظه میکردن در همین شبستان شرقی مسجد اعظم، اون روز این نصیحت کردن که بعدها این روایت رو ما برخورد کردیمش. در اونجا فرمود بین که مواظب باشید، عده‌ای در جهنم یادشون نیست که پیامبرشون کیه. بعد از احقابی از عذاب تازه یادشون میآید، میگن پیامبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده. خب کسی که اصلا اهل نماز و روزه و وسائل الهی و حلال و حرام نباشه، مرتب مشغول گناه باشه، این تا جهنم نره و تدهیر نشه و چرک زدائی نشه و غبار زدائی نشه یادش نمیاد. حمران ابن اعین از محضر امام صادق سلام الله علیه اجازه گرفته یا حضرت فرمود برو در مسجد کوفه بشین و فتوا بده و درس بگو، حلال حرام رو بگو، عقاید رو بگو، اخلاق رو اینا بگو. هر کس با لا اله الا الله وارد قیامت شد اهل بهشته. عرض همینجور من بگم همون بر همینجور بگو. عرض کرد اینا خیلی هستن که ولایت شما رو قبول ندارن. اینا چجوری اینا قول لا اله الا الله میگن؟ خب من چجور بگم هر کی گفت لا اله الا الله وارد بهشت میشن؟ فرمود من گفتم هر کس وارد صحنه محشر بشود، اونجا بتواند بگوید لا اله الا الله اهل بهشته. اینا که تو میبینی خیلی هاشون یادشون میره لا اله الا الله. اینا لا اله الا الله تو دنیا زود میگن، اما این توحید باید اونجا ظهور کنه. این ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی دنبال همون کلمت لا اله الا الله حسنی است. این رو همه شون گفتن، نه تنها امام رضا سلام الله علیه. امام هشتم سلام الله علیه چون تو اون جمع فراوان فرمودن شهرت پیدا کرده، وگرنه حدیث سلسله ذهب رو خیلی ها فرمودن، انا من شروطه ها امامت بده شروطشه اینا. خب اگه کسی اینو نگه اونم یادش میره. فرمود همران در قیامت خیلی از اینها لا اله الا الله یادشون میره. حالا تا یادشون بیاد چه مشکلاتی رو باید تحمل کنن مطلب دیگه است. تو این رو به مردم بگو. اگر کسی این هنر رو داشته باشه وقتی وارد صحنه قیامت شد بگوید لا اله الا الله، توحید یادش نره، این اهل بهشته. شما ببینید تو سوالات قبر الفبای دین رو از ما سوال میکنن. تو تلقین قبر چی میگیم ما؟ ما مشکلات تفسیر و فلسفه و کلام و فقه و اصول رو به مورد تلقین میکنیم یا الفبای دین رو؟ خدایی هست و قیامتی هست و مرگی هست و علی یا اولاد علی ائمه اینا رو میگیم. برای اینکه مشکل مرد، تامه مرد اونچنان است که بر تمام اعصاب و سلول ها اثر میگذارد، آدم یادش نیست امامش کیست. اگر ملکه نشه آنا اللیل و اطراف النهار، اون تامه موت ای رو از یاد آدم میبره. شما میرید کسی حسبه میگیره، هرچه خوندم همه از یاد من بره. بعضی از بیماری های دیگر باعث فراموشی و نسیانه. خیلی هسته که در آخرای عمر آدرس خونهشون یادشون میره، اینا توحید یادشونه؟ هنوز نمردن، هنوز مرفهانه تو خانه سالمندان زندگی میکنن اما یادشون نیست، خونهشون یادشون نیست. مگر پیری و فرتوتی و اینا کار کمیه، چه رسد به تامه موت؟ تمام اعضا میمیره و از تمام اعضا روح فاصله میگیره و حافظه نمونه. اینه که آدم در تمام شبان و روز اذکر الله کثیرن کثیرن کثیرن، در هیچ جا نفرمود کثیرن، اما اذکر الله کثیرن، به یاد او بودن، به نام او بودن، غفلت نکردن، برای اینکه ملکه بهش تامه موت این را از آدم نگیره. فرمود هم را خاطر جمع باش، اینا در قیامت این لا اله الا الله یادشون نیست، تا یادشون بیاد البته طول میکشه. اون وقت در اون حشر اکبر تو اون جهانبینی عمومی البته پایان کار بهشت است، اما این مال کسی که حرف غیر متناهی داره میزنه، نه حرف میلیاردی میلیاردی. کل این مجموعه سماوات که شما میبینید هی میگن یه میلیارد سال نوریه، دو میلیارد سال نوریه، اینا که حلقتن فی فلات است نسبت به ابدیت. اون وقت انسان وارد یه صحنه ابدی میخواد بشه، با دست خالی که نمیشه که. اونجا اگر کسی یادش بود، ملاحظه فرمود این نکته قرآنی چیه؟ نفرمود کسی کار خوب بکنه ما بهشتش میبریم، همود من جا ابل حسنه فلو اشرم سالها، این نقد با تو دستش باشه. کسی بگه من فرونکار تو دنیا کردم، بله فرونکار کردی، اما فرونکار دیگه هم کردی؟ نه، تو فرونکار کردی برای که دنبال نه و سیاه بگردی، خب رفتی، حالا یا گیرت آمد یا نیامد، تو که برای ما نکردی که. اینجا چی آوردی؟ نه من فعل حسنم، نه من عمل صالحم، من جا ابل حسنه. بیاره اینی که دارد اگر کسی 40 حدیث حفظ بکنه، 40 نفر نجات بده، هدایت مردم رو به عهده بگیره، و اسه الله یوم القیامت فقیها، این هنره. اونگاه یقال للعالم قف تشفع تشفع، کسی عالما محشور بشه یقینا اهل بهشته. اما اگر نه کاسب بود و علمش یادش رفت، و من کم من یرد و الى ارزر الامور لکه لا یعلم من بعد علم شیئا، این جائب العلم نیست، این کان عالمن، این قضا انه المبدا، کسی که این قضا انه المبدا که روز حساب برای پاسخ دادن مطلب نقدی ندارد که. خب اما این که سؤال شده چطور شیطان قبل از گمراه وسوسه میکند، شیطان از اون تلیعه امر وسوسه میکند، چون که نفس هم وسوسه بکند، لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی نفسو، نفس هم وسوسه میکنه، شیطان هم وسوسه میکنه. از هر مرحله‌ای که انسان مبتلا شد از همونجا شروع میشه، گاهی بعضی ها را به معصیت وادار میکنند، گاهی بعضی را معصیت نشد به مکروه وادار میکنند، بعضی ها که مکروه نشد به مستحب سرگرم میکنه که از واجب بمونه، اگر اینم نشد به واجب مهم سرگرم میکنه که از واجب اهم بمونه. این در هر مرحله یه فتنه داره بالاخره. خب میگه این واجب است، مصلحت است، ثواب دارد، خب این رو به واجب مهم سرگرم کرده تا از اهم بمونه دیگه. این کارهای شیطان است، هر مرحله که انسان پاش لغزید در اثر وسوسه شیطان. اما چرا با اینکه فطرت هست، عقل هست، انبیا هستن، اکثری مردم به طرف شهوت و دوزخ گرایش دارن؟ برای اینکه ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، اهل بیت علیهم السلام فرمودند که حفت النار بالشهوات و حفت الجنة بالمکاره. این تو نهج البلاغه هم هست، این مضمون تو نهج الفصاحه ها اینا هم هست. فرمود بهشت و وسط گذاشتن، اطرافش همش سیم خار داره. جهنم و وسط گذاشتن، اطرافش همش لذت ها و شربت ها و شیرینی هاست. حفت النارو به شهوات، حفت الجنتو به المکاره، اینه که مشتری جهنم بیش از مشتری بهشته. اونا که مبتلا به حسن در تلیه امر گرفتار محسوسات و مشتهیاتن، زود به دام شیطان میفتن. خب پس این سخن جناب فخر رازی تام نیست. و اما درباره اختلاف علما، اختلاف علما همطور که ملاحظه فرمایید رحمت است، اما بعد از اینکه معلوم شد حق با کیست، دیگه دامن زدن به هیچ وجه مصلحت نیست. اون عبارت رو که از مرحوم شیخ طوسی چند وقت قبل نقل کردیم، غریق رحمتش کن، مرحوم شیخ طوسی در جلد اول عدت الاصول. من برای اینکه به اختلافات علمامون خاتمه بدم، یه راهی رو انتخاب کردیم که اختلاف کم بشه. اون مسئله اصول است و قوانین اصول است که فکر رو ضابط مند میکند. گفت من دیدم علمای ما امامیه به تنهایی در اختلاف، یزید اختلافهم علی اختلاف ابی حنیفه و مالک و شافعی، اسم این سه نفر رو میبره، میگه اختلاف علمای ما به تنهایی بیش از اختلافی است که ابی حنیفه با شافعی، ابی حنیفه و شافعی با مالک، مالک با اینا دارن. اما معذرک هیچ کدام دیگری را تذلیل و تفسیق و اینا نمی‌کردن، میگفتن خب این آقا نظرش اینه، راوی راه حلی دارد دیگه. این سه مطلب را مرحوم شیخ طوسی تو عدت الاصول فرموده که اون روز عبارتشون خوندیم. فرمود اختلاف علمای ما به تنهایی بیش از اختلاف ابی حنیفه و مالک و شافعی است، این یک. معذرک اینا یه دیگر را تحمل میکردن، کسی دیگری را تذلیل و تفسیق نمیکرد. دو، من برای اینکه به این اختلافات خاتمه بدم، سامانی و سامانه ای و یه فنی به نام اصول تدوین کردم، مابندی کردم که فکر منسجم بشه. سه، این سه مطلب روش اونجا فرمودن. خب یه بیان سیدن استاد دارن به عنوان کلام در عقضیه الهی که این هم بیان نافعی است. فرمود در این جریان آدم و حوا و شیطان و فرشته و خروج اونها از منزلت بالا به زمین، تقریبا 10 قضا و حکم از طرف ذات اقدس الهی که حکومت مطلق از ناحیه او صادر شده. حکم اول و دوم، تخرج منها فإنک رجیم، 1 و ان علیک اللعن الی یوم الدین، 2. بعد احتمال دادن که این حکم اول و دوم به یک حکم برگرده. حکم سوم که قضای الهی است، فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، اینم حکم و قضای الهی است. حکم چهارم و پنجم و ششم این است، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، همه بندگان منن، تو بر احدی مسلط نیستی. تو میتونی دعوت نامه بدی، دعوت نامه که سلطنت نیست، این یه قضای الهی است. الا من اتبعک من الغاوین، مگر اینکه اونها به سوء اختیار خودشون تو را به عنوان والی بپذیرن، این دو. سه، و ان جهنم لموعدهم اجمعین، اینم قضای الهی است. پس شده 4 و 5 و 6. قضای هفتم و هشتم، بحث آدم و همراهان است. آدم یعنی حوا از یک سو، ابلیس هم که ادوون لکما در کنار اونها بود، این سه. نمود اه به تو بعضکم لبعضین ادوب و لکم فل ارزه مستقر و متان الهی. این اه به تو بعضکم لبعضین ادوون هفتمین حکم الهی است. هشتمش اینه که شما تا یه مدت معینی حق تمتو دارید و بعد مرگ میاد به حسابتون خاتم میداد. نهومی و دهومی این است که اه به تو منها جمیعن فهم ما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون ولذین کفروا و کذبوا با آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. فرمود وقتی آمدید وحی حتمی است، قانون و شریعت و دین و رسالت الهی عظیم و بعد قطعی است. اون جا که هستید جا برای شریعت و اینها نیست، وقتی زمین رفتید جا برای شریعت است. و هر کس که شریعت پذیر شد اهل سعادت است و شریعت گریز شد اهل دوزخ است. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.